دلتنگست و خاک بی تو غریب است و آسمان تنهاست و خاک بی تو غریب است و آسمان تنهاست زهرا زهرا صدیقه کبرا
زهرا
زهرا زهرا انسیه همرا
در این کتاب فصل بله اولین کتاب فاطمه سلام الله علیها روایات فاطمه راجع به شخصیت خودشه که ده بیست مورد از روایاتی که پیغمبر اسلام یا اینکه در دیگران راجع به فاطمه زهرا فرمودن من در این کتاب جمع کردم. این فصل اول کتابه. در فصل دوم کتاب روایاتی که از رسول خدا راجع به فاطمه زهرا رسیده، گفتگوهایی که فاطمه زهرا با رسول خدا داشته که تمام اینا هم بازم در این کتاب بفرمایید که معجم احادیث شهید فاطمه آمده. در فصل سوم این کتاب بله امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها است در این دوران 9 ساله‌ای که در زندگی مشترک و بفرمایید بعد از اون از امیر مؤمنان راجع به فاطمه زهرا رسیده است. این سخنانی که بین فاطمه و بین امیر مؤمنان رسیده است بازم اینجا جمع‌آوری شده. فصل چهارم این کتاب راجع به امام حسن و امام حسین و فرزندان فاطمه است که بعد سخنانی راجع به اینها از فاطمه زهرا سلام الله علیه رسیده است. فصل پنجم این کتاب فاطمه زهرا و احادیث اخلاقی که از ایشون رسیده است که امروز بهترین بفرمایید این که منبع میتواند برای زندگی بشر باشد سخنان این معصومه سلام الله علیها راجع به زندگی هست. و فصل ششم این کتاب بفرمایید این که احادیث حضرت زهرا راجع به دعا هست که در این کتاب این احادیث از فاطمه راجع به دعاهایی که از فاطمه رسیده است خلاصه نقل شده. و فصل هفتم این کتاب بفرمایید که فاطمه و حوادث بعد از رسول خداست. میدونید که بعد از رسول خدا فاطمه یه حوادث عجیب غریبی رو از امت اسلامی دیدن که واقعا خیلی دلخراش است که انسان اینها رو بشنود. ولی ما این بفرمایید که این حوادث رو از زبان حضرت فاطمه بعد از رسول خدا در شاید 10-20 مورد جمع آوری کردیم.
و مانده تا به طلوع هزار گندم زار زمین هنوز به تقدیر آب و نان تنها هنوز مانده که تقدیم خسته برگردد و آفتاب پس امسالیان تنهاست هنوز خوشه میراث آسمان در خواب در انتظار سبدهای وارثان تنهاست در انتظار سبدهای وارثان تنهاست زهرا زهرا صدیقه کبرا
زهرا
زهرا زهرا
و فصل دیگر فاطمه در روز قیامته. یه سری احادیث داریم که فاطمه زهرا عظمت فاطمه زهرا فردای قیامت. امروز کسی فاطمه زهرا رو نمیشناسه علی‌رغم تلاشایی که کرده، اما این فاطمه است که فردای قیامت خلاصه نزد خدا که مقرب هست مشخص میشه فاطمه زهرا کیه و چه میکند فردای قیامت و چجور شیعیان خودش را پیروان خودش را چجور جمع می کند از صحرای محشر بیرون می برد و به بهش می فرستد. و فصل نهم راجع به وصایایی که فاطمه زهرا فرموده است. اینها سخنان فاطمه زهرا در قالب وصایای فاطمه زهرا است. و فصل دهم فاطمه و بفرمایید که روح و رضوان فاطمه به سوی خدا و پرواز به سوی خداست. 261 حدیث از که در من فکر نمی کنم این کتاب تا کنون راجع به سخنان از فاطمه یک کتاب به نام سخنان از فاطمه تألیف شده باشد و این بنده در اثر اون اخلاصی که اون ارادتی که نسبت به اهل بیت دارم این کتاب را هم علی رغم مشکلاتی که بود تدوین کردم در 230 که عرض کردم دو صفحه تألیف شده در قالب 261 حدیث از حضرت فاطمه جمع‌آوری شده و تدوین و تقدیم علاقه‌مندان گردیده.
فاطمه جان منم فدای درگاه تو، به امیدی نشستم سر راه تو، دل سپردم به عشق تو ز روز نخست، چشم امید من به سوی الطاف تو، دیدم سوی تو قبله‌ام کوی تو، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا شود گر عنایت شما شاملم، تو کریمی و شیوه تو باشد کرم، از دل عاشقان تو میبری هم مغم، به فدایت شدم خاک پایت شدم، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه‌های شبکه منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت 21:15 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رؤیای کاغذی باشید به مدت حدود 15 دقیقه.
رؤیای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. Thank you. نام خدای مهربان. سلام همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب بخشایی از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده را ورق میزنیم. کتاب نوشته محمد رضا سرشار است و نشر سوره مهر آن را به چاپ رسانده. آغاز شدن کار ما، بزرگان قریش و دیگر مردمان مکه گویی ماجرایی تازه برای گفتگو به دست آورده بودند. هر روز چون به کار می پرداختیم پیرامون ما گرد می آمدند و هر یک چیزی می گفتند. یکی بر این گمان بود که پدرم گنجی در حرم سراغ کرده و در کار یافتن آن است. دیگری از این که ما غلامان خیش را بدین کار نگمارده و خود بدان مشغول بودیم ابراز شگفتی می کرد. گاه نیز نیت پدر را از من می پرسیدند. من اما پاسخی نمی دادم. پدر حفر می کرد و من با زنبیلی بافته از برگ درخت خرما خاک ها را می کشیدم. تا آنکه در یکی از این روزها بزرگان قریش را دیدم که همگی سوی ما می آمدند. آمدنشان به گونه ای بود که در دل من هراس افکند. آنان گرد گودالی که پدر به کندن آن مشغول بود حلقه زدند و او را صدا کردند. عبدالمطلب، آهای عبدالمطلب، صدای ما را می شنوی؟ عبدالمطلب در سیگزی ژرفای زمین بود. او که وجود سایه ها را بر فراز سر خیش احساس کرده بود با شنیدن صدا ناگزیر دست از کار شست و سر فراز کرد. می شنوم. وقت خوش باده ای عبدالمطلب، زیاد خسته شده ای، نمی خواهی دست از کار بداری و خستگی از تن بگیری؟ کاری که از بحر خرسندی دوست باشد خستگیش هم شیرین و خواستنی است. نیکوست، نیکوست، بزرگان قبیله گرد آمدند تا با تو چند کلام سخن بگویند. خوش آمدند، ولی از چه رو با این شتاب؟ به غروب آفتاب نباید بسیار مانده باشد. چون دست از کار شستم، تا هرگاه که اراده کنید با شما خواهم بود. حارس از میان جمع راهی گشود و پیش آمد. به لبه گودال که رسید سوی پایین سرخم کرد و گفت بله پدر. چون آمر برای بردن سفره و ظرفهای نهار آمد بگو که امروز زیراندازی بزرگتر در کنار کعبه گسترد. عبدالمطلب بی آنکه منتظر پاسخ حارس بایستد حفر زمین را پی گرفت. آنان نیز که این حالت را دیدند بیش از این پافشاری نکردند. خورشید به غروبگاه خود رسد، بزرگان تیره‌های قریش در گوشه و کنار صحنه حرم و برخی نیز بر سکوهای پای بتان نشستند. چند روز است که زمین صحن را می‌کند، بی آنکه جویای نظر ما شده باشد. سروری قریش و نگاهداری کعبه به جای خود، لیک ما نیز در میانه حقوقی داریم. من غروبگاه نخستین روز به اینجا آمدم و او را گفتم که این کار بی حرمتی به بتان ماست، اما او مرا پاسخی نداد. من نیز همین را بدو گفتم، لیک او گفت زمزم چه پیش و چه پس از اساف و نائله اینجا بوده و هیچ کس نیز وجود آن را بی حرمتی به بتان به شمار نیاورده. با این رو او رخصت این را نداشت که بی کس به رضایت ما بدین کار دست زند. پس انجمن سرا برای چیست؟ آن روز چون دست از کار شستم و به سراغ آنان رفتم، همه بر زیراندازی بزرگ که غلامم در کنار دیوار کعبه گسترده بود نشسته و به انتظار من بودند. چون همیشه بی پنهانکاری و پرده پوشی سخنها گفته شد. چکیده کلام آنان این بود که اسماعیل نیای همه ما و زمزم نیز از آن جملگی ماست، پس من باید آنان را در حفر زمزم شریک سازم. ایشان را گفتم که من نیز چاه و آب آن را تنها برای خیش نخواستم، لیک در حفر آن نمیتوانم آنان را شریک سازم، زیرا به تنهایی به این کار فرمان داده شدم. دیگران که آبرسانی به زائران خانه کعبه پشت در پشت میراث پدران من بوده است. با این رو درخواست خود پای می فشردند که باید در افتخار حفر زمزم با من شریک باشند. از دیدن آن مایه تنگ چشمی و بهانه جویی آنان دل در سینه‌ام فشرده شد. پیش از آن نیز بارها احساس کرده بودم که گرچه به نام من رهبر آنانم، لیک هرگاه که سود ایشان در خطر افتد سخنانم را به چیزی نمی گیرند. حالان که اگر پسرانی بسیار می داشتم به یقین رفتار آنان با من این گونه نبود. جمله به انتظار پاسخ من بودند. من نیز گفتم بی تردید آن که مرا بدین کار فرمان داده است، توانای پشتیبانی از من در برابر شما نیز هست. اینک ما چون راهی دیگر پیش روی خیش نمییابم، ناگزیر و برای برخاستن فتنه از میان پیشنهاد داوری میکنم. بیرون از خود کسی بی طرف و خردمند را برگزینید تا در میان ما به داوری بنشیند. آنگاه دل شکسته چشم از ایشان برگرفتم تا بنگرم که چه میگویند. در این برنامه بخشایی از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده نوشته محمد رضا سرشار را مرور می‌کنیم. آنان چندی سر در گوش یکدیگر بردند و به شور پرداختند. سرانجام هاشم مغیره، بزرگ تیره صف که به سال بیش از دیگران بود، فشرده نظر گروه را گفت. او پیشنهاد کرد که سعده حزیم، کاهنه شامی داور بین ما در این کار باشد. سپس بنابراین شد که از هر یک از تیره های قریش یک تن برگزیده شود و همراه من و تنی چند از خاندانم راهی سرزمین شام شود. سه روز دیگر توشه را برداشتیم و قصد آن دیار کردیم. یأس چندان بود که از شدت آن قلب می رفت تا از کار بیفتد. در آنگاه ما چند بزرگ قریش پنهان و آشکار خیش را سرزنش می کردیم. من با خود می اندیشیدم که چگونه سایه خوش و خنک شهر و عطرهای دلنشین حرم و آب و شربتهای خنک و گوارا و طعمهای رنگ رنگ و آسایش سرا و همسر و فرزندان و خیشان و دوستان و سود کار خیش را رها ساختیم و به پافشاری بیهوده تن به چنان سفری پر رنج سپردیم و گام در وادی نیستی نهادیم. آه که انسان گاه چه دیر به خطای خیش پی می برد، چندان که دیگر دانستن آن نیز دیر است و به هیچ کار نمی آید. اگر انسان دوباره به دنیا می آمد، جمله آگاهند که من هرگز از مرگ باکی نداشتم، لیک آن مرگ چیزی نبود که بتوانست دلخواه من باشد. اندوه من در آن هنگام از این بود که خیشتن را قربانی نادانی دیگران می دیدم. سپس ندانستم چه شد که از خاطرم گذشت آن مایه پافشاری آن شبح سپید پوش بر حفر زمزم. آیا بدان خاطر بود که چنین سرنوشتی شوم را برای من رقم زند؟ چون نیک اندیشیدم و تیرگی ها از ذهنم زده شد، خیش را گفتم هرگز، خدای کعبه بزرگتر و داناتر از آن است که با بنده گوش به فرمان خود چنین کند. گویی ندایی از درون مرا گفت ای عبدالمطلب، پس از چه رو غافل گشته ای؟ برخیز، برخیز. از جای جستم و همراهان را گفتم برخیزید یاران، دست از حفر زمین بردارید. برای مرد ناپسند است که این گونه بمیرد. تا نفسی برمی آید نباید که از تلاش باز ایستد. مرگ نیز اگر سرنوشت گریز ناپذیر ماست، نباید که این گونه تسلیم آن شویم. برخیزید تا این تپه ماهورها را در هم نوردیم. مردن در راه نیز اگرچه مرگ است، اما به این گونه همچون پیرزنان در انتظار مرگ نشستن بارها برتری دارد. در رویای کاغذی امشب بخش‌هایی از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده را با هم مرور کردیم. این کتاب را محمد رضا سرشار نوشته. شبانگاه شما لبریز از عشق و آرامش و خدا حافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. امروز هم در کنار شما بودیم. از ساعت 14 تا به این لحظه من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار علی طاهری فرد و ارتباطات و هماهنگی پخش ابوالقاسم مظاهری. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. از برنامه‌های تولیدی و برنامه‌های زنده‌ای که در این بخش به شما تقدیم کردیم، حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ شب‌های فرهنگ هست که تقدیم می‌کنیم به لحظات شبانه شما و امیدواریم که شنونده این برنامه هم باشید. از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، شب خوش.
چوهنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آمند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
خانم ها آقایان، درود بر شما، شب بر شما نیکو و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. به شما عزیزان ایام سوگواری بانوی آب و آینه رو تسلیت و تعزیت میگم و درود میفرستم به جناب آقای شرفی قبوشان. سلام بر شما، شب شما بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین سلام میکنم به نویسنده خوبمون که در خدمتشون هستیم، سرکار خانوم زهرا زواریان. قاطبه کارهاشون پیرامون زنان تاریخ سازی هست که در تاریخ اسلام چه در تاریخ برحال دنیای اسلام و کشور ما قابل توجه هستن و مناسبتی هم داره بحث ما با این ایام که ایام سوگ هست و پیرامون پرداختن یک زن نویسنده به شخصیت‌های برجسته زنان عالم اسلام گفتگو خواهیم کرد و از این زاویه بحث‌هایی رو هم باز خواهیم کرد که قطعاً مفید خواهد بود. خانم زهرا زواریان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و دعوت ما رو پذیرفتید. شما سالیانی سردبیر مجله ادبیات داستانی بودید، مجله‌ای که به هر حال با نام شهید آوینی گره خورده و این سابقه شما در پژوهش و نگاه عمیقتون به ادبیات داستانی باعث شد که شناخت خیلی کامل و جامعی هم نسبت به حضور زنان نویسنده در ادبیات داستانی پس از انقلاب داشته باشید و از طرفی هم رصد کردید که شخصیت در داستان وقتی که یک زن قرار بگیره چه کیفیتی پیدا خواهد کرد. من میخوام این پرسش رو با شما مطرح کنم که آیا پرداختن زنان نویسنده به شخصیت‌های داستانیشون، انتخاب اونها برای یک شخصیت برجسته داستانی به عنوان یک زن، این زنان برجسته‌ای هستند در حوزه دین، در حوزه تاریخ، آیا میتونیم بگیم که این یک حرکتی به حساب میاد؟ آیا این رو میتونیم بگیم ویژگی برای ادبیات داستانی پس از انقلاب به حساب بیاریم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب همگی بخیر. خب بعد از انقلاب یک اتفاق مهمی برای زنان افتاد، کلا برای جامعه ما این اتفاق افتاد ولی برای زنان بیشتر، و اون حضور چشمگیر زنان در صحنه‌های اجتماعی، علمی، هنری، بحث مهم هویت‌یابی برای زنان خب خیلی جدی شد. شاید قبل از انقلاب زنان تعریف خیلی محدودتری رو از خودشون ارائه میدادن، ولی با وجود انقلاب خب خیلی اتفاق، یعنی حتی تو اون صحنه‌های مبارزات سیاسی و راهپیمایی‌ها و مسائلی که بود، و بعد هم علاقه دختران و زنان به تحصیلات و درس خوندن در دانشگاه و گرفتن پست‌های علمی و هنری و همه اینها، به نظر میاد که این حضور خب در اوایل خیلی جدی بود اما در ادبیات نه اونقدر زیاد. در اون کتاب 10 سال شخصیت زن در 10 سال داستان نویسی انقلاب، من یه بحث آماری داشتم، حضور زنان رو در دهه اول انقلاب خیلی حضور جدی نبود، یعنی تعداد نویسنده های زن در اون دوره بسیار کم بود، ولی خوشبخت